بسم الله الرحمن الرحیم. فن هشتم طبیعت شفا الحیوان صفحه 11 سطر 15. ثم الرباطات التي ذکرناها و هي ایزن اجسام شبیهت بالعصب بعضها یسمى رباطا مطلقا و بعضها یخص ایزن باسم العقب. دو تا مطلب از جلسه گذشته من تذکر میدم و بعد وارد بحث ربات میشم. یکی اینکه در جلسه گذشته خوندیم و هی مؤلفتون فی الاکثر من العصب، بعدم ادامه دادیم و من الاجسام. قید فی الاکثر رو گفتم، آمولی فرموده مربوط میشه به اون صفت النافذ فی العضله، یعنی غالبا عصب نفوذ میکنه در عضله و از اون طرف عضله در میاد. خب غالبا نفوذ میکنه و از اون طرف در میاد، مفهومش اینه که نادرا نفوذ نمیکنه. برای مورد نادر من مثال نزدم که عصب وارد عضله بشه ولی از اون طرف عضله در نیاد، از یه طرف وارد بشه از اون طرف در نیاد، مثلا از سر عضله وارد بشه از ته عضله در نیاد، مثال نزدم. ولی مثالش مثل وتر موجود در عضله چشمه، عضله پلک چشم. پلک چشم همونطور که در جلسه اسبق هم گفتیم دارای عضله است. این عضله وصل میشه به وتر که وتر وصل میشه به قضروفی که روی پلک چشمه و محل اتصال موجه است که اینا گفته شد قبلا. الان ملاحظه کنید تو این عصب پلک چشم، تو این عضله پلک چشم عصب یک طرف هست، در یک طرف هست که وصل به غضروف میشه، در اون طرف دیگه عصب در نیمده که تبدیل به وتر بشه. پس غالبا عصبی که عصب وارد میشه، غالبا عصب وارد میشه و در یک طرف عضل و از اون طرف بیرون میاد، نادرا هم وارد نمیشه که از اون طرف بیرون بیاد. این مثالی بود که باید در جلسه گذشته برای مورد نادر من ذکر میشدم، ذکر نکردم، حالا الان جبرانش کردم. این مطلب اول. مطلب دوم این که در آخرین خطی که ما در جلسه گذشته خوندیم این عبارت رو داشتیم: و ما فارقها الى المفصل اول عضو محرک اجتمع الى ذاتهی. من گفتم شاید این عضو محرک نباشه، عضو متحرک باشه. نسخه پیدا نکردم که ببینم، ولی به کلام آمولی مراجعه کردم. عبارت آمولی عبارتی بود که من نوشتم و الان میخونم براتون، هم نشون میده که این عضو متحرک نه محرک، هم یه تقسیمی از این عبارت ابن سینا در آورده که تقسیم جالبی است. از ما فارقها الى المفصل اول عضو المحرک به دست آورده که اون لیف هایی که به طرف عضله نمیرند و پر از گوش نمیشند و عضله رو تشکیل نمیدن، اونا دو قسمن. این که دو قسمن من توضیح ندادم، گفتم ما فرقه الى المفصل اول عضو المحرک رد شدن رفتن. ایشون میگه که اینجور عصب ها یا اینجور رباط ها دو قسمن، اینجور لیف ها دو قسمن، یکی به سمت مفصل میره یکی به سمت عضو متحرک میره، که کلمه متحرک به جای محرک داره. حالا من عبارت رو میخونم، هم از این عبارت ابن سینا تقسیم در آورده که خب این جالبه، هم کلمه محرک رو تبدیل کرده به متحرک. عبارت آمولی در شرح قانون اینه که سر رهه به ان بعض شزایا همون لیف ها اذا فارغ العضل یذهب الى المفصل و بعضها الى عضو متحرک لا یکون مفصلا. ببینید عضو متحرکه لایکون مفسر. این نشون میده که اون عوض و محرک یه در عبارت مصنف آمده شاید در نسخه متحرک باشه، یا اگر همه نسخه های این چنینن باید محرک خونده بشه مثلا. خب این دوتا نکته بود مربوط به جلسه گذشته، خیلی هم شاید مهم نبود. حالا بحث امروزمون بحث درباره رباطاته. رباط به کسر را خونده میشه. حالا من گاهی از اوقاتم طبق تلفظات فارسی گاهی رباط میگم، حالا شما خودتون اصلاح کنید دیگه. رباط درسته. رباطیشون میفرماد که باز باید جنسش توضیح داده بشه. اولا اگر اقسامی داره اقسامش گفته بشه و بعدا فایدهش ذکر بشه. همونطور که در بقیه اعضای مفرده ما این کارا رو میکردیم، در این رباط هم باید این ستا عمل رو انجام بدیم. اولا رباط رو معرفی کنیم، جنسش رو بگیم، ثانیاً تقسیمش کنیم، ثالثاً فایدهش رو ذکر کنیم. اما در مورد جنسش میفهمد اینا رباط هم مثل وتر شبیه به عصب است، یعنی هم به لحاظ رنگ شبیه به عصب سفیده، هم به لحاظ قوام شبیه به عصب لدنه یعنی نرمه. البته من در یکی از جلساتم گفتم، احتمالا جلسه اسبق بود، گفتم رباط اگر هوا بخوره از اون سفیدی در میاد یه ذره به سمت زردی میره، یعنی پوست روش خود سفت میشه و شاید هم بتونیم بگیم جمع میشه، فشرده میشه، حالت زردی پیدا میکنه، سفیدی خالص نداره. اما حالا ایشون میفهمد که شبیه به عصبه، یعنی هم به لحاظ مرعا شبیه به عصبه که لونشه، هم به حساب به عصبه ملمس شبیه به عصبه که قوامشه. بعد از اینکه رباط رو جنسشون میگه و معرفیش میکنه، تقسیمش میکنه. میگه بعضی از رباط ها از استخوان شروع میکنند، میان تا به عضله میرسند. بعضی از رباط ها از استخوان شروع میکنند به سمت عضله نمیرن، بلکه میان به سمت استخوان دیگر تا مفصل این دو استخوان رو به هم وصل کنن. بعضی هاشون هم، بعضی از این ربات ها باز به سمت عضله نمیرن، کارشون محکم کردن دو عضوه، برای اون دو عضو استخوان نباشن. خب پس اینطور شد که رباط گاهی به سمت عضله میره، گاهی به سمت استخوان دیگر یا شعر دیگر میرود تا کار استحکام و محکم کردن رو انجام بدهد، یعنی دو چیز رو با هم وصل کنه و محکمشون کنه. اونجا که به سمت عضله میره اسمش رباطه، اسم دیگه نداره، اصطلاحا بهش رباط میگن. اما اونجایی که به سمت استخوان دیگه میره تا این استخوان رو با استخوان دیگه محکم کنه، یا به سمت شعر دیگه میره تا این دو شعر رو با هم محکم کنه، کارش اتصال دادن، وصل کردن دو شعر و محکم کردن دو شعر. در این جور جا هم بهش رباط میگن، در این رباط گفتن عقب هم بهش میگن. از دو قسم رباط داریم. اما خاص هم نیستند، بلکه با هم تفاوت دارند. بعد می فهمد که منفعت رباط از مستلف معلوم شد، یعنی رباط منفعت هایی داره که ما از گذشته منفعت هاشو به دست آوردیم.
این عقب یه چیز نیست؟ مضافانده نیست؟
این چی؟
یعنی ربات فلان، ربات، یعنی مسما بشه به اسم مضاف الیه.
نه این خیلی عبارت تو شما میگید خیلی تصرف در عبارته. عقب یعنی اون چه عقب رواز ذکر میشه، چه ممکن میشه اون چه که عقب رواز ذکر میشه مضافنه یه رواته. پس ربات عقب میگن یعنی مثلا ربات این دو استخوان، ربات این دو شی که این دو استخوان میشه مضافنه یه. منظورتون منظور ابن سینا از عقب یعنی اون چه عقب رباط ذکر شده و اون چه مضافنه یه رباط ذکر شده. از این کنم خیلی تصرف در عبارته. بله
چون داره بعض هایی سمه رباط مطلقا.
بله مطلقا یعنی فقط رباط نامیده میشه، هیچ نامیده نداره. بعضی رباط عقب گفته میشه، هم بهش رباط میگن هم عقب گفته میشه، نه رباط اضافه شده. یعنی غیر عقب ندارد مطلقا، شما فهمید یعنی مضاف الیه نداره. بعد در مقابلش میشه اونی که مضاف الیه داره. نه مطلقا رو به معنی این نگیرید، مطلقا رو بگید غیر عقب نداره. بهش میگن ربات، نمیگن رباتی که عقب است، میگن ربات، همین مطلق میذارنش. خب منفعت ربات رو مرد شدن بعدا ذکر میکنیم. دو تا منفعت در گذشته ایشون ذکر کردن، با مما سلف به اون دو منفعت اشاره میکنن که وقتی رسیدم میشه لحظ میکنن. صفحه 11 این سطر 15 هم ثم الرباطات التي ذکرناها، یعنی بعد از این چهار تا عضو مفرد که ذکر کردیم، عضو نوبت عضو مفرد پنجم است که عبارت است از رباطات. خب رباطات چی اند؟ علتی ذکرناها، ما رباطات رو در چند خط قبل ذکر کردیم. شما با توجه به اون چه در خط قبل در دو خط قبل ذکر کردیم و اون چه الان اضافه میکنیم، جنسیت رباط رو بشناسید تا بعد ما تقسیم کنیمش و منفعتش رو بیان کنیم. و هی ایزن اجسامون شبیهتون بالعصب، یعنی رباطات هم اجسامند، شبیه به عصبند. شبیه به عصبند هم در رنگشون یعنی مرعا، هم در قوامشون یعنی ملمس. در رنگشون سفیدند، در قوامشون هم لدنه یعنی نرمند. به تعبیر مفصلتر لینتون فل انعطاف سلبتون فل انفصال، اگر بخواد تا کنید لینه اطاعت میکنه، خیلی راحت تا میشه. اگه میخواد جزئی رو از جزئی دیگه جدا کنید صلابت داره و مقاومت میکنه، به این راحتی جدا نمیشه. همونطور که عصب این چنین بود. بعضها یسما رباطن مطلقا، بعضی از این رباطها رو در اصطلاح رباط میگیم، مطلقا این قید عقب براش نمیاریم، مطلق رهاش میکنیم، قیدی براش نمیاریم، فقط بهش میگیم رباط. و بعضها یخص و ایزن به اسم لقب، ایزن نشون میده که هم بهش رباط میگیم هم عقب بهش میگیم. بعضها یعنی بعضی از این رباطها در اینی که رباط است، این در اینی که رباط است من دارم اضافه میکنم به خاطر کلمه ایزنی که آمد که الان میاد، بعضی از این رباطها در حالی که رباط است اختصاص داده می شود ایزن به اسم عقب، یعنی همونطور که رباط نامیده میشه عقب هم نامیده میشه. حالا عقب تنها یا رباطی که این صفت دارد عقب است، فرقی نمی کنه. کلمه عقب رو مفردن اسم بذارید یا رباطی که این صفت دارد عقب است اسم بذارید. فمم تده توضیح میده که کدام رباط، کدام رباط رباط مطلقه و کدام رباط اسم عقب رو هم میتونه داشته باشه. تقسیمی برای رباط میاره که قسمش در این صفحه است، قسم بعدش در صفحه بعده. فمم تده اینا رو توجه کن چطوری معنا میکنن. فما ما کنایه از رباطه، یعنی رباطی که امتده، من العزمه الى العزله، یه من العزمی من اضافه کردم و اینو من اضافه نکردم، اونجور که یادم میاد گیلانی اضافه کرده.
بعدم میگه بین طرف مفصله بین دو طرف استخوان های مفصل دو تا استخوان داره، یکی این طرف یکی این طرف.
بله.
این استخوان را به این استخوان وصل میکنه، نه اینکه عضله را به استخوان وصل.
الان استخوان به استخوان مال بعده، اون قسم بعده. این قسم امتد الال ازوله، فما یعنی رباطی که امتد الال ازوله، کتاب داره امتد الال ازوله، ولی عرض کردم ظاهرن گیلانیه که در شرع قانون کلمه منال ازمو بعد از امتد اضافه میکنه، میگه فما یعنی رباطی که امتد منال ازمه الال ازوله، کلمه من لازم اشاره اضافه میکنه که من نوشتم از اون نوشتم. اون رباطی که از استخوان به سمت عضله میاد، عضله رو هم اینطور معنی میکنه، تعبیر باز گیلانیه، ای الا موضع تکبونه ها، یعنی نمیاد به سمت عضله، میاد به سمت جایی که عضله میخواد متکبن بشه، که بعد از اینکه گوشت پر شد تازه میشه عضله، همونی که جلسه گذشته میگفتیم. قبلا گفتم میگفت الا جهت العضل، نمیگفت الا العضل، الا جهت العضل. اون رباطی که میاد به سمت عضل اگر از گوشت پر شد میشه عضله. حالا اینجا نمیگه به سمت عضل، میگه الا العضل، گیلانی میگه الا موضع تکبون العضل، اونجایی که میخواد عضله متکبن بشه که هنوز متکبن نشده، این رباط میاد به اون سمت، اونجا لیف میشه، ریشیش میشه، شزیه شزیه میشه، اونجا که اگر از گوشت پرش کردیم عضل تشکیل میشه. این چنین رباطی لم یسم الا رباطا، این فقط رباط نامیده میشه، کلمه عقب و قید عقب رو نداره، اسم دیگری هم به نام عقب براش نیست، این فقط بهش میگن رباط. اما و ما لم یمتد الیها، رباطی که امتداد پیدا نمی کند به عضله، پس چی میشه؟ لکن وصل بین طرفی از میل مفصل و بین عضاین اخرى. بلکه لکن یعنی بلکه وصل میکند بین دو طرف دو استخوان مفصل رو. کتاب ما داره عظم المفصل درست نیست، عظم المفصل درست، چون در هر مفصلی دو تا استخوان داریم، یعنی نه یه استخوان. اتفاقا نسخه قانونم عظم المفصل داره که من یادداشت کردم، از میل قانون مفصل نسخه قانون. لکن یعنی بلکه این رباط وصل می کند بین طرفی از میل مفصل، دو تا استخوانه، دو طرف این دو استخوانه به هم وصل می کنه که این مفصل ها از هم جدا نشند. بسیارم محکمه، مثل یه نوار پهنه، مثل یک کمربند باریکه که این دوتا رو به هم وصل میکنه، دوتا استخوان رو به هم وصل میکنه، از استخوانی میاد به استخوان دیگر وصل میشه، نه از استخوان بیاد به سمت عضله، از استخوان میره به سمت استخوان دیگر تا این دوتا استخوان رو در سر مفصل به هم ببنده، و بین اعضای اخرى، یا بین استخوان نیست، بین اعضای دیگر غیر استخوان. و در هر دو حال، این وحکمه رو من مربوط میکنم به هر دو حال، یعنی چه بخواد دو تا استخوان رو به هم ببنده، چه بخواد اعضا اخرى رو به هم ببنده، در هر دو حال احکمه شد شیئن الى شیئن، محکم میکند چسبوندن شیئی به شیئی دیگر، یعنی دو تا رو به هم میبنده و بستن محکمی هم میبنده. فإنه اگر رباطی این چنین باشه که کارش احکام باشه، کارش محکم کردن دو شی باشه، حالا اون دوشه دو تا استخوان باشن یا دو تا استخوان نباشن، اگر کسی کارش این باشه، رباطی کارش این باشه، فانه مع ما یسمى رباطا قد یخص بسم الله ایزن بسم الله قد. این مع ما یسمى رباطا این در عینی که رباط هست، نه رباط بودن ازش گرفته میشه، عقب بودن بهش داده میشه، بلکه اسم رباط هم داره، در این حال اسم عقب هم برش گذاشته میشه. قد یخص ایزن یعنی علاوه بر این که موسوم می شود به رباط، اختصاص داده می شود به اسم عقب ایزن. این تموم شد. پس دو قسم رباط پیدا کردیم، یکی آمد به سمت عضله تا عضله رو درست کنه، کار شد نبود، کارش این بود که لیف بشه، شزیه بشه، بعد از گوش پر بشه، کارش اتصال و احکام نبود. ما اینو فقط رباط نمیدیم. اما یکی دیگه کارش احکام و اتصاله، یعنی میاد دوتا استخوان رو به هم میبنده یا دوتا شعی میبنده به هم تا این دوتا رو محکم کنه، ارتباطشون رو ارتباط محکمی قرار بده. این اسمش رباط بود. در این رباط عقب هم بهش میگفتیم. حالا این بحثمون شد، آیا رباط ها حس دارند؟ این یه سوالی که باید جواب داده بشه. قبل از اینکه به بحث از منفعت ربات بپردازیم، سوال میکنیم آیا ربات ها حس دارند؟ ایشون میفهمد نه، خداوند ربات رو حساس نیافریده. چرا؟ چون ربات جایی قرار گرفته که کثیراً حرکت میکنه، بالاخره سر مفصل دیگه، مفصل هم جای حرکته، پس ربات در جایی قرار گرفته که حرکتش کثیر است. گذشته از این، استخوان‌ها همدیگر رو می‌سایند. درست قضروف خدا بینشون قرار داده و این قضروف‌ها باعث میشه که استخوان‌ها ریز نشن، خرد نشن، ولی بالاخره سایش بینشون هست، همدیگر رو می‌سایند. حالا اگر این رباط نیروی حس می‌داشت، هم اون حرکت آزارش می‌داد، هم این سایش و ساییدن اذیتش می‌کرد، خداوند برای این که این رباط متأثر نشه به او حس نداد. پس رباط ها دارای حس نیستند. ولیس لشیء من الروابط حسون، هیچ کدومشون حس ندارن. چرا خدا با اینها حس نداد؟ لعلا تتعذا، تا این رباط ها اذیت نشند. به چی اذیت نشند؟ به دو چیزی که اذیتشون تقریباً حاصله. یکی کثرت حرکات، یکی کثرت حک. حک یعنی سایش، ساییده شدن. لعلا تتعزا، این رباطات به کثرت آنچه که لازم این رباطاته، آنچه که لازم رباطاتی چیست؟ حرکت و حک یعنی سایش. این دوتا لازمه رباط. رباطی که داره کار وصل دوتا استخوان رو یا دوشه رو به عهده میگیره، حتما با حرکت اون دوشه متحرک میشه. پس لازمه این رباط حرکته، لازمه این رباط سایشه، که این رباط در اون سایش استخوان ها دخالت کنه و شریک بشه و خودش هم مبتلا به سایش بشه. خب حالا اگه حس میکرد، این سایش رو درک میکرد یا اون حرکت رو که لازمش بود درک میکرد؟ خدا بهش حس نداده تا نتونه درک بکنه. لعلا تتعزا، به کسرت مایل زمهو، که مایل زمهو برد از حرکت و حکه، حکه از یعنی سایش. خب تا اینجا ما خصوصیات رباط رو گفتیم اولا، بعد تقسیمشون کردیم به دو قسم. ثانیه حالا رسیدیم به اونجا که بعد منفعتشون گفته بشه. ایشون منفعت دوزی نمیده، میگه از ما سلف روشن شد. ما سلف دو تا فایده بود، یه فایده این بود که از شزایایش به زمیمه عصب عضله درست میکنیم یک بار و وتر میسازیم بار دوم. گفتیم اگر پخش بشه عضله میشه، اگر فتیله بشه وتر میشه. این یه فایده برای ربات بود که در ساختمان عضله دخالت میکرد، در ساختمان وتر هم دخالت میکرد، جزی از این دوتا ساختمان میشد. این یه فایده بود که ذکر کردیم در صفحه قبل. فایده دیگرش این بود که همین الان گفتیم محکم میکند شیء رو به شیء دیگر، حالا چه این دو شیء استخوان باشن چه استخوان نباشن. کار محکم سازی هم از منافع وتره. پس وتر دو تا منفعت داره که هر دو منفعتش سلفه قبلا ذکر شده و احتیاج به ذکر نیست، احتیاج به ذکرار نیست. یکی ساختن عضله یا وتر، دوم محکم کردن محل اتصالات. و منفعت رباط معلوم است من مسلم. خب دیگه اینجا بعضی ها اضافه کردند که منفعت های دیگر هم غیر از این دوتا برای رباط هست. بعضی ها جواب دادن که ابن سینا در اینجا در صدد ذکر همه منافع نیست، همون که قبلا در جلسه قبل عرض کردم، بلکه اصل منفعت رو میخواد ذکر کنه، حالا ولو چند تاش هم جا بندازه. چون در جای خودش که میخواد بحث مفصل در مورد این اعضا بکنه، اونجا باید تمام منافع ذکر بشه. اینجا چون ایشون میخواد مختصراً این اعضای مفرد رو معرفی کنه، احتیاج به ذکر همه منافعشون نیست. بنابراین به همین دوتا منفعتی که سلف اکتفا میکنه. تو پنج تا از نه قسم از منفرد توضیح داده شدن، حالا رسیدیم به ششمی. چون دیر شروع کردیم، سلام علیکم، چون دیر شروع کردیم بقیه رو بذاریم به جلسه بعد، یعنی از عضو مفرد ششم تا نهم انشالله بتونیم جلسه بعد بخونیمش.